تمتعهم فيها طويلا.
آن که از او می کنم بوی گل را حس و این، آن که نام او بود نقل هر مجلس و این. ای گل خوش اطر بو نرگس نرجس تو این، نرگس نرجس تو این. سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن، سیدی ابن الحسن.
تو حاضری در لحظه لحظه زیستن ما،
در نفس کشیدن ما،
در نشستن ما
و ایستادن ما،
و نماز ما
و نیاز ما.
گوش بسپار به صدای
قهر. مهدی
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 مهدی.
من نمیتونم اسم رهبر روی ایشون بگذارم، بزرگتر از این ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است.
آه چه میبینم خداوندا دری پر نور، آن کجا بود تا به امروز؟ تنها خدا میداند این را. دردانه عشق، دری که درخشش آن روحم را سیغل می داد. او که تفسیر آبی ترین رویاهاست، قلبم را مسکن گزید. و اما دیگر کارشناسان برنامه‌مون، جناب آقای دکتر محمد آل امین و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا حیدرزاده، هم درباره حکمت 41 نهج البلاغه به گفتگو پرداختند که از شما دعوت می‌کنم این گفتگو رو اکنون بشنوید.
تشکر میکنم از همکارانمون که فرصتی به ما دادن تا در بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست به بررسی حکمت‌های نهج البلاغه بپردازیم. حکمت 40 نهج البلاغه را با حضور آقای دکتر حیدرزاده بررسی کردیم و رسیدیم به حکمت 41 نهج البلاغه که من عرض خوش آمد دارم خدمت آقای دکتر حیدرزاده و حکمت 41 رو با حضور آقای دکتر بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر خوش آمدید، آغاز بفرمایید سخن رو.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و سلام و احترام دارم محضر شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همینطور حضرت عالی.
خیلی متشکرم.
خدمتتون عرض شود که آقای دکتر آل امین، در حکمت 41 از کتاب شریف نهج البلاغه،
بله،
اگر دقت بکنیم این حکمت مانند حکمت 40 هست.
بله، قرائت بفرمایید. بله، حکمت رو.
در حکمت 41 امیرالمومنین میفرماید که قلب الاحمق فی فیه و لسان العاقل فی قلبه.
بله،
حضرت فرمود که قلب احمق در دهان او هست و زبان عاقل در قلب او قرار داره.
بله،
این جمله عین جمله حکمت 40 هستش که باید توضیحاتی رو در خصوص حکمت 40 و همین حکمت 41 خدمت عزیزان عرض بکنه.
بله، که در حکمت 40 فرمود لسان العاقل وراء قلبه،
وراء قلبه.
بله. و قلب الاحمق وراء لسانه،
وراء لسانه. بله.
خیلی تقریب مفهومی. بله. بسیار زیادی
با هم دیگه شباهت های زیادی داره. ما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که ما باید در زندگیمون بسیار دقت بکنیم که هر خبری که به ما رسید اون خبر رو اول تجزیه و تحلیل بکنیم. یک انسان عاقل هر خبری که بهش برسه اولین کاری که انجام میده در چند حیطه باید فعالیت داشته باشه.
بله.
حیطه اول این هست که اون خبر که به او رسید حتما تحقیق بکنه که اون شخصی که این خبر رو به من داده آیا این خبر رو به من، این شخص انسان معتبری هست یا معتبر نیست. بعضی از افراد هستن تو فامیل آدمای دروغگویی هستن شناخته شدن در فامیل.
بله.
لذا باید انسان دقت بکنه که بعضی از مواقع انسان میبینه که یه شخصیت محترمی به انسان یه خبری میرسونه، بعضی از مواقع میبینید که یه شخصیت واقعا محترمی نیست، احترام اجتماعی نداره، یه شخصیت هستش که در جامعه متاسفانه جایگاه اجتماعی خوبی نداره. باید انسان دقت بکنه چه شخصی به انسان خبر میده
که اصالت رو بر صحت یا سقم خبر بتونه بگذاره.
حالا اگر یه شخصی بودش که دارای اصالت اجتماعی نیست، دارای جایگاه اجتماعی ندارد، که اصلا خبرش رو بگذاریم کنار، اصلا در موردش فکر نکنیم. اما اگر شخصی بود به ما خبری داد که دارای اعتبار اجتماعی هست،
بله،
اونجا باید انسان عاقل چند تا کار انجام بده. یکی این که جوانب اون خبر رو در نظر بگیره، ببینه اون خبری که خدمتتون عرض شد که به من داده است آیا میتوانم چند نوع تفسیرش بکنم. چند نوع تفسیر قابل تفسیر هستش؟
یعنی ولو اگر منبع خبر معتبر
بود،
باز شما در وهله اول بدون بررسی نباید،
بدون بررسی اون خبر رو نباید،
چون خبر بدیه. بله. خبر خوبی نیست.
بله. حتی خبر خوب ها، حتی خبر خوب هم باید بررسی بشود. انسان عاقل هیچ خبری رو بدون بررسی قرار،
مطلق خبر رو از منبع معتبر هم
از
باشه
منبع معتبر
بررسی با.
من مثالی رو در جلسه گذشته خدمت شنوندگان محترم عرض کردم. خانومی به شما، به خانوم شما زنگ زده و عنوان کرده که مثلا شوهر شما مثلا با یه خانومی دیده شد. همون لحظه انسان باید ببینه که آیا من این خبری که به من داده شده و خانومم خانوم معتبری بوده به من این خبر رو داده، از روی دلسوزی هم داده، من این خبر رو چند نوع میتونم تفسیرش بکنم. همون لحظه اگر من میتوانم شقوق متعددی رو تعریف بکنم، شاید بله شوهر من خطا کرده است، شاید دارد مسافر میکشه، شاید هوا بد بوده، خانومی رو سوار کرده به یه جایی برسونه، شقوق متعددی میتونیم متعریف بکنیم.
شاید از اعضای خانواده خودش بوده،
شاید اصلا خواهرش بوده، ایشون نمیشناخته خواهر خودش رو، و شقوق متعددی که میتونیم تعریف. همینجا عصبانیت انسان فروکش پیدا میکنه. همین که انسان شقوق متعددی رو تعریف میکنه، میگه شاید اینجوری باشه، شاید اینطور باشه، شاید اینطور باشه. دقیق میفهم
احتمالات
همین احتمالات. پس بله. احتمالات متعدد رو نسبت به یک خبر همیشه در نظر بگیر.
خود این یه کار عاقلانه است.
عاقلانه است. این از روی عقله. نکته دوم این هستش که انسان عاقل همیشه اهل مشورت هست. همیشه مشورت میکنه. و بدون مشورت هیچ کاری رو انجام. ما متاسفانه یه روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستش، خیلی روایت زیبایی است. حضرت رسول می‌فرماید کسی که مشاوره می‌کند در یک امری عقول همه مردم رو جمع کرده برای به نفع خودش.
بله،
به نفع خودش جمع کرده. شما نگاه بکنید، شما میخواید یه کاری انجام بدید، یه جوانی میخواد مثلا بره درون یک شغلی، قبلش مشورت بکنه. من یه مشاوره‌ای داشتم، یه جوانی به من گفتش که من چندین میلیون تومنم رو از دست دادم. گفتم چرا از دست دادی؟ گفت یکی از دوستام به من گفتش که فلانی الان تو این کار اگر تو این شغل اگر بزنیم یه سود کلونی دستمون میگیره. رفتیم تو این شغل، رفتیم همه مالم رو از دست دادم
بدون اینکه مشورت کنم،
بدون اینکه تحقیق بکنم، بدون اینکه مشورت بکنم. یه خبر دیگه،
بله،
یه خبری به من دوست من داده. خب شما باید از اهلش مشورت بگیری، تحقیق بکنی، ببینی چند نفر وارد این کار شدن، چند نفر پیروز شدن در این کار، آیا این کار مهارت میخواد نمیخواد. ما متاسفانه در کارمون مشورت نمی کنی و عدم مشورت موجب میشود که ضررهای کلان بکنیم. یا در ازدواج شما، یه شخصی اومده خواستگاری ما، خواستگاری دختر خانم اومده، متاسفانه تحقیق نمی کنی. میگیم چقدر خانواده خوبی هستن اینا، چقدر
اون چه که در ظاهر ام میبینیم
بدون اینکه تحقیق
بکنیم ما تصمیم میگیریم
فرزندمون رو. بله تصمیم. چرا مشورت نمی کنیم؟ چرا تحقیق نمی کنیم؟
بعد هم آسیب میبینیم،
آسیب های جدی میبینیم در زندگی.
در واقع استفاده از تجربه زیسته دیگران در زیست انسان خودش یک کار عاقلانه است،
بسیار عاقلانه است. لذا یک انسان عاقل پس تمام احتمالات رو در نظر میگیره و بعد به مشورت میپردازد و بعد تصمیم میگیرد.
یعنی این مقدمات این تصمیم رو فراهم میکنه تا یک تصمیم عاقلانه بگیره.
لذا
و این تصمیماتی که مبتنی بر این مقدمات نیست نوعاً آسیب‌زاست و خیلی در واقع عقلانی نیست.
لذا امیرالمومنین میفرماید که عاقل همیشه اگر جمله ای رو میخواد به کار ببره، حالا اینجا جمله رو حضرت فرموده، عمل عاقل هم همینطوره.
بله،
عاقل اگر میخواد عملی انجام بده همیشه با تدبیر انجام میده، همیشه پشتش مشورت است، پشتش فکر
هست،
تحقیق هست، بعد اون عمل رو انجام میده. ولی احمق خیر، احمق وقتی که میخواد عملی انجام بده نه تحقیق میکنه، نه مشورت میکنه، نه جوانب هم رو در نظر بگیره، سری واکنش نشون.
یعنی اون تصمیماتش عمق نداره، متصل به منبع اندیشه نیست. از این وجه هست که خب طبیعتاً به خود فرد و به جامعه که فرد در روز زیست میکنه آسیبای فراوانی میزنه این قبیل تصمیم گیری ها. که حضرت در این حکمت تلاش میکنند که این آموزش رو به انسان ها بدهند که قبل از هر عملی که در واقع گفتار هم یک نوع عمل هست، یعنی شما وقتی که به زبان می آورید الفاظی را، جملاتی را، در صدد انتقال معانی هستید. خود این عمل اگر مبتنی و در واقع برخواسته از منبع اندیشه نباشه که حضرت می فرماید اون منبع را قلب انسان معرفی می کنه که عقلانیت رو با در واقع قلب تعریف می کنه، خب اون عمل میتواند عمل عاقلانه باشد اگر بررسی بشود، تحقیق بشود، مشورت بشود و بعد به تصمیم برسد. اگر جز این باشد و الفاظ در زبان بیرون بیاید و هیچ گونه پیشینه و ریشه و منشأی نداشته باشد، منشأ تفکری، خب طبیعتاً حماقت در این نوع تصمیم گیری ها خواهد بود.
همینطوره. بله،
خب خیلی سپاسگزار هستیم از شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی فرمودن. یک فاصله از همکارانمون میگیریم، در ادامه به بحث و بررسی در خصوص حکمت 41 نهج البلاغه خواهیم پرداخت.
نهج البلاغه در نگاه اندیشمندان. جورج جرداق نویسنده و ادیب معروف مسیحی، صاحب کتاب امام علی علیه السلام و صدای عدالت انسانی.
آیا در تاریخ مشرق زمین هیچ به سراغ نهج البلاغه رفته اید؟ نهج البلاغه‌ای که از فکر و خیال و عاطفه آیاتی به دست می دهد که تا انسان هست و تا خیال و عاطفه و اندیشه انسانی وجود دارد، با ذوق بدیع ادبی هنر او پیوند ناگسستنی خواهد داشت.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهان عزیز که در این برنامه ما را همراهی میکنن. آقای دکتر حیدرزاده، شما در واقع به فراز دیگری در نهج البلاغه اشاره فرمودید که معنای جهل و حماقت یا جهالت و حماقت رو بهتر ما از لسان امیرالمومنین درک بکنیم، که توضیح بفرمایید تا پیرامونش گفته بکنیم.
ببینید آقای دکتر، من خدمتون عرض کردم که جاهلی را ما احمق تعریف میکنیم که نسبت به جهل خودش علم نداشته باشه و نخواهد که عالم بشود نسبت به جهل خودش، به این فرد میگوییم احمق. لذا در روایات ما و همینطور در حکمتهای نهج البلاغه و خطبه های امیرالمؤمنین این جور افراد جاهل رو هم حضرت در موردشون صحبت کرده. من در خصوص حکمت 70 از کتاب شریف نهج البلاغه جمله بسیار مهمی رو در خصوص جاهلانی که به این شکل هستند، یعنی احمق هستند و نمیخواهند عالم بشوند و نمیخواهند دانا بشوند، رو حضرت تعابیر خیلی شدیدی در خصوص اینها دارد.
بله.
می‌فرماید که در حکمت 70 می‌فرماید لا یکون الجاهل الا مفرطاً او مفرطا. شما شخص جاهل رو، زندگی جاهل رو، یا این فرد رو در جامعه یا یه فرد تندروی می‌دونی یا یه فرد کندرو، یا افراد داره یا تفرید داره.
این یک شاخص برای تشخیص جهل و جاهل،
این یک شاخص است برای افراد جاهل، جاهلی که به معنای در پرانتز میگیم احمق هست.
بله. که این افراد و تفرید در کارهاشون، در اعمالشون،
همیشه در کارهاشون افراد، در شادیشون افراد و تفرید داره، در خوردنشون افراد. شخص عاقل در خوردن افراد و تفرید نداره، شخص جاهل در خوردنش افراط و تفریط داره، در شادیهاش، در مصیبتهاش، در رفتارهای اجتماعیش، در رفتارهای خانوادگیش.
این توازن در افعالش
هیچ
نیست.
توازنی نداره، هیچ توازنی این فرد نداره. در رفتارهای سیاسیش،
جهل سیاسی،
در رفتارهای سیاسیش. ما یه مقدار این بحث رو یه مقدار وسعتش بدیم. بعضی از افراد رو شما نگاه میکنید میبینید که در یه برهه‌ای از زمان، در همین دوره خدمتون عرض شد که انقلاب اسلامی، در یه برهه‌ای از زمان میبینید که یه جملاتی به کار بردن، در یه برهه دیگر از زمان جملات دیگری به کار بردن،
که مثلا حتی پیشروتر از هر انقلابی بودن.
بله.
و امروز جملاتی میگویند که بسیار عقب مانده تر از هر در واقع کسانی که مدعی انقلابیگری هم ندارن عقب افتادن.
مقام معظم رهبری در یکی از صحبتاشون میفرمودن بعضی از این آقایونی که الان سکولار شدن، الان خدمتتون عرض شود که ضد دین شدن، اوایل انقلاب
دیندار دو آتیشه بودن.
اینا جاهلن، اینا یا افراطگرن یا تفریطگرن. یعنی شخصی که میبینید که یک ساختار منسجم عقلانی در اون مشاهده نمی کنید، این فرد جاهل. شما صحبت‌های حضرت امام رو ملاحظه بفرمایید، در هیچ یک از صحبت‌های حضرت امام در صحیفه نور که من جوانان عزیزمون رو تأکید میکنم که صحیفه نور رو مطالعه بکنن، در هیچ یک از صحبت‌های حضرت امام نه افراط میبینید نه تفریط میبینید، در یک خط صاف کامل میبینید که حضرت امام تمام مبانیش رو از قرآن و وحی میگیره،
متوازن و دقیق و عقلانی.
خب این خیلی مهمه. لذا امیرالمومنین یه جمله بسیار مهمی دارند، میفرمایند که قطیعت الجاهل تعدل و صلت العاقل. حضرت میفرماید که اگر تو از جاهل خودت رو جدا بکنی، یعنی اینکه خودت رو چسبوندی به عقلا.
خود اینم یه کار عقلانیست،
خود این کار عقلانیست. لذا امیرالمومنین میفرماید با افراد جاهل به این شکل نشست و برخاست نکن، با افرادی که در دوران زندگی سیاسیشون، در دوره زندگی اجتماعیشون، در دوره زندگی اخلاقیشون افراد نامتوازنی بودن، افراد متوازنی نبودن، حضرت میفرماید از اینا قطع رابطه بود،
پرهیز کنید،
با اینها رابطه برقرار نکن.
بله.
چرا؟ چون اگر با اینها رابطه برقرار بکنی، اینها مثل اینها میشه.
ما در علم روانشناسی هم آقای دکتر داریم که میفرماین اندیشه در واقع هر کسی معدل و میانگین چند اندیشه‌ای هست که انسان به طور روزمره با اونها در ارتباطه. خب اگر این میانگین اندیشه‌هایی که انسان را احاطه می‌کنه مطابق با فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام اندیشه‌های افرادگر و تفریدگری باشن، خب طبیعتاً انسان می‌تونه متأثر از این اندیشه‌ها باشه، یا لااقل انسان رو از یه قدری سخت میکنه که تصمیمات عاقلانه گرفتن در جمع افراطیون یا تفریطگرها. بنابراین از اینجا هست که توصیه به پرهیز از افراطگرها و تفریطگرها میکنه.
همینطوره. لذا امیرالمومنین میفرماید که لا تصحب المائق، مصاحبت نکن، مجالست نکن با فرد احمق. مائق به معنای احمق، تعبیر احمق. چرا؟ حضرت فرمود فانه یزین لك فعله. میگه چرا؟ چون اگر باش نشست و برخاست بکنی، آروم آروم افعال زشت او برای تو زینت داده میشه و موجب میشه که تو فکر کنی که این کار خوبیه. او کارهای زشت خودش رو برای تو زینت میده و یود دو ان تکون مثله، و دوست داره که تو هم مثل او بشی.
لباس زیبا بر یک عمل زشت میپوشونه و شما هم تأثیر میگیری.
یعنی یک نوع نفاق دیگه. یعنی شما ناکنید یک نفاق اجتماعی این فرد داره، در یه برهه‌ای از زمان یه جور صحبت میکنه، در یه برهه‌ای دیگر از زمان یه جور صحبت میکنه، در یه برهه‌ای از زمان یه رفتار نشون میده. هر جا که دنیای شیرینی براش باشه یه جور خودشو نشون میده، هر جا یه مقدار دنیاش در خطر باشه یه نوع دیگه‌ای خودشو نشون میده. این معلوم میشه که این شخصیت یک شخصیت واحدی این فرد نه.
و حتی از سوی به هر حال کسانی که نمیخواهند جوانان این مرز و بوم در مسیر درست حرکت بکنن و تصمیم بگیرن، پیام‌های زشتی رو با ظاهر زیبا ارسال میکنن، مثلا در فضاهای مجازی به کروات. انسان میبینه که چنین پیام‌هایی وجود داره و باید پرهیز کرد، و پرهیزش هم مطابق با احکامی که در حکمت‌های نهج البلاغه شما تفسیر فرمودید از لسان امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح شده است، این تشخیص این جهل ها حماقت هاست و حضور عقل و عقلانیت در افعال انسان، در تصمیم گیری های انسان هست که می تواند از این آسیب بزرگ پیشگیری بکند. خب خیلی متشکرم از آقای دکتر حیدرزاده که ما را همراهی کردند در بررسی حکمت 41 نهج البلاغه، و از همه شما همراهان گرامی هم سپاسگزار هستم. دعوت میکنم با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاریم و التماس دعا داریم از همه شما خوبان. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم به امید رستگاری، چرا که وعده الهی است که به راستی مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نمازشان خاشع و فروتنند. بدرود.
نیایشاتون قبول. شنوندگان گرامی، در لحظه های آسمونیتون ما رو هم دعا بفرمایید. در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو. درود بر شما.